پنج اسرس با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من است. گزارش ها در رابطه به مسائل افغانستان منطقه و جهان را در این برنامه ادامه میدهیم و پروگرام هفتوار این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان است و اما نخست خبرها را داریم که همکارم مصطفی سرور تقدیم میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، امریکا از پاکستان خواسته است نگذارد شورشیان افغان در خاک این کشور لانه های امن داشته باشند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید باید در مورد قضیه کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا تحقیقات کامل صورت بگیرد. و ترکیه در مبارزه علیه شورشیان کرد در تلاش جلب حمایت ایران است. این هم مشروع خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا انتظار دارد که پاکستان به شورشیان افغان در داخل خاک خود پناهگاه امن ندهد. کلینتون که در اسلام آباد صحبت میکرد گفت که نیروهای ائتلاف افغان فشارها را بر طالبان در داخل افغانستان افزایش میدهند و پاکستان باید این کار را در داخل خاک خود بکند. و افزود: ما می دانیم که تلاش به خاطر محو تروریستان و پناهگاه امنیشان در یک طرف سرحد مؤثر واقع نمی شود. این مثل همان قصه قدیمی است که می گویند امکان ندارد که مارها را در حویلی عقب خانه تان نگه دارید و انتظار داشته باشید که صرفا همسایگانتان را بگزند. می دانید که سرانجام این مارها بر جان هر کسی که در عقب خانه بیاید حمله خواهند کرد. ما این مسئله را در هر دو طرف سرحد می دانیم. در این حال هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان افزود:
There is no question of any support to any safe haven.
در مورد حمایت از پناهگاه‌های امن در داخل پاکستان سوال موجود نیست. آیا پناهگاه‌های امن در دو طرف سرحد موجودند؟ بله. وزیر خارجه آمریکا درست می‌گوید. پناهگاه‌های امن در هر دو طرف سرحد موجود هستند. آیا ما به همکاری نیاز داریم؟ تروریستان در دو سوی سرحد موجودند. آیا ما به منظور رسیدن به هدف و حصول نتیجه به همکاری یکدیگر نیاز داریم؟ بله، ما می‌توانیم بیشتر همکاری کنیم و نتایج بهتری را نسبت به اینکه تنها عملی نظامی انجام بدهیم و دست بیاوریم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز پنجشنبه وارد پاکستان شد که جزئیات بیشتر را تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک سخنگوی نیروهای ناتو امروز گفت که در یک حمله هوایی نیروهای برهبری ناتو در شرق افغانستان 13 فرد ملکی زخمی شدند. جاستن براکوف سخنگوی نیروی بین‌المللی کمک به امنیتی ایساف افزود که بمب نیروهای ائتلاف به موضع شورشیان در ولسوالی غازی‌آباد کنر بر موضع شورشیان اصابت نکرد و در نتیجه افراد ملکی زخمی شدند. او افزود که 10 تن از این افراد ملکی زخم‌های سطحی برداشتند و 3 تن دیگر به شفاخانه‌ای که در نزدیک محل قرار داشت منتقل شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و این هم ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. ترکیه تلاش دارد تا در مبارزه علیه شورشیان کرد حمایت ایران را جلب کند. این در حال است که هزاران تن از نیروهای ترک برای سومین روز پیاپی حمله هوایی و زمینی را علیه شورشیان کرد در شمال عراق انجام می‌دهند. احمد داوود‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز در انقره در مورد همکاری نزدیک‌تر علیه شورشیان دایی طلب کرد ملاقات کرد. در گذشته ترکیه و ایران حملات هماهنگ شده ای را علیه شورشیان کرد در سرحد مشترک با عراق انجام دادند. از چهارشنبه به این سو حدود 10,000 سرباز ترک شورشیان را در جنوب شرق ترکیه و در امتداد سرحد با عراق تعقیب میکنند. این عملیات بعد از آن صورت میگیرد که شورشیان کرد در حملات مرگبار یک روزه علیه اردوی ترکیه سال 1990 میلادی به این سو 24 عسکر ترک را کشتند. لیبیایی ها در ترابلس و دیگر شهرهای این کشور مرگ معمر قذافی رهبر پیشین این کشور آفریقای شمالی را جشن می گیرند. شمار زیادی از کشورهای غربی نیز از کشته شدن قذافی استقبال کرده و از لیبیایی ها خواستند تا به خاطر رسیدن به یک نظام دموکراتیک متضاد با رژیم استبدادی معمر قذافی کار کنند. شورای انتقالی ملی لیبیا گفته است معمر قذافی در هنگام درگیری میان طرفدارانش و جنگجویان شورای انتقالی ملی کشته شده و هیچ دستور برای قتل او دادن نشده است. سرپرست صدارت لیبیا محمود جبریل گفت قذافی در نتیجه زخمی که در سرش برداشته بود کشته شد.
قتل معمر قذافی.
معمر قذافی کشته شده است. ما به حیث اعطای لیبیا به خاطر این لحظه برای مدت طولانی انتظار کشیدیم. همچنان گزارش شده که معتصم یکی از پسران معمر قذافی و ابوبکر یونس جبار وزیر مسئول دفاعی قذافی نیز کشته شدند. در خبر دیگر داریم که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید باید در مورد قضیه کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا تحقیقات کامل صورت بگیرد. رابرت کولفل سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که تصاویر اول نشان می‌دهند که قذافی زنده است و سپس جسد او در میان جنگجویان حکومت انتقالی لیبیا در نزدیک سرت نمایش داده می‌شود که اینها خیلی مخشوش کننده هستند. شورای انتقالی ملی لیبیا گفت که قذافی بعد از آغاز درگیری مسلحانه میان هوادارانش و جنگجویان وابسته به شورای انتقالی لیبیا کشته شد. گفته می‌شود که هیچ دستور به خاطر کشته شدن قذافی که مدت 42 سال بر لیبیا حاکمیت راند داده نشده بود. بسیاری از رهبران جهان از مرگ قذافی استقبال کرده و از لیبیایی ها خواستند تا اکنون برای داشتن یک آینده دموکراتیک کار کنند. در خبر دیگر آمده که به دنبال کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا، ناتو امروز درباره پایان ماموریت 6 ماهه ائتلاف بین المللی در لیبیا بحث میکند. یک مقام ناتو گفت که نمایندگان 28 کشور عضو این ائتلاف نظامی امروز در بروکسل ملاقات میکنند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه که امروز با خبرنگاران در پاریس صحبت میکرد گفت که مداخله نظامی ناتو به طور واضح به پایانش میرسد. ناتو عملیات نظامی خود را به هدف حمایت از افراد ملکی در لیبیا از 31 ماه مارچ امسال راه اندازی کرده است. در جریان این عملیات بدون بار وضع تحریم بر پرواز بر فضای لیبیا و انتقال سلاح به این کشور از حملات هوایی هم استفاده شد. فرانسه و بریتانیا رهبری این عملیات را در دست داشتند. و هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که معالجه سرطان او موفقانه بوده و دیگر این بیماری را ندارد. شاویز این موضوع را دیروز پنجشنبه بعد از برگشتش از کیوبا به ونزوئلا گفت. تقریبا 4 ماه قبل دقیقاً در همین وقت و در همین ساعت من در اتاق عملیات بودم و عملیاتم 7 ساعت را در بر گرفت. سرطان معالجه شد و اکنون 4 ماه بعد مثل یک معجزه من اینجا مقابل شما ایستادم. بعد از 4 ماه اینجا در روی جاده ها با شما هستم. شاویز 57 ساله در 13 سال گذشته رهبری ونزوئلا را بر عهده داشته و گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ماه اکتبر سال 2012 میلادی باز هم خودش را نامزد خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از من مصطفی صدیقی و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که خبرهای افغانستان و جهان را ارائه کرد و سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز. ساعت 5:08 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعاتی که در این برنامه داریم. وزیر خارجه امریکا در سفرش به پاکستان بار دیگر روی از بین بردن لانه های ترورستان تاکید کرد. تحلیلگران غرب در منطقه میگویند صبر امریکا در برابر پاکستان به سر آمده است. و وزارت زراعت گفته است امسال 40,000 تن گندم برای نیازمندان در مناطق دورافتاده افغانستان توزیع خواهد شد. پروگرام هفته‌وار این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان است. ما را همراهی کنید. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفرش به پاکستان بار دیگر روی از بین بردن پناهگاه‌های محفوظ شورشیان تاکید کرد. وی بعد از یک سلسله ملاقات‌هایی که با مقامات بلند رتبه پاکستانی داشت و در یک کنفرانس خبری که با وزیر دفاع با وزیر داخله پاکستان مشترکاً صحبت می‌کرد گفت ایالات متحده آمریکا توقع اقدامات جدی را علیه شورشیان مستقر در خاک پاکستان از دولت پاکستان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه.
خانم هنری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا به تمامیت ارضی پاکستان احترام کامل دارد، اما از بین بردن یا خاتمه تروریسم در اولویت‌های کشورش شامل است. وی که در اسلام آباد همراه با وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کر در یک کنفرانس مشترک خبری سخنرانی می‌کرد گفت در رابطه به مبارزه با تروریسم و اقدامات جدی بر علیه آنها با جدیت کامل با مقامات پاکستانی صحبت نموده و پالیسی دولت کشورش را یک بار دیگر به پاکستان روشن نموده است. خانم کلینتون در مورد هدف سفرش افزود وی با مقامات پاکستانی با جدیت صحبت نموده و با آنها واضح نموده است که تروریستان در هر دو سوی سرحد مراکز داشته و حالا وقت آن رسیده است که بر علیه آنها باید اقدامات جدی صورت بگیرد.
We expressed very clearly our concerns about safe havens on both sides of the border.
ما موقف خود را در رابطه با پناهگاه‌های محفوظ تروریستان در مناطق مرزی هر دو کشور واضح ساختیم و ما یک بار دیگر پاکستان را مطمئن ساختیم که جلو شورشیان را که بالای خاک پاکستان از داخل افغانستان حمله می‌کنند بگیریم و ما دقیقاً امین راست پاکستان نیز خواهان هستیم که بر حلای شبکه اقانی و شورشیان دیگر در داخل خاکش اقدامات جدی نماید. اقدامات بر حلای شورشیان تنها در یک سوی مرز فایده ندارد. ما نمیتوانیم مار را در حولی خود نگهداری کنیم و تنها توقع نماییم که همسایه ما را نیش بزند. مار نگهداری شده خود صاحب خانه را نیز نیش خواهد زد. وی در جواب یک سوال که چرا ایالات متحده آمریکا در داخل خاک افغانستان بالای طالبان اقدامات نمی کند و چرا بالای پاکستان فشار وارد می نماید گفت نیروهای ناتو و افغان مشترکن بر حلی شورشیان عملیات های کامیاب را اجرا نمودند که مثال آن در این اواخر کشته شدن و دستگیری بعض از افراد وابسته به شبکه اقانی می باشد. خانم کلینتون نقش پاکستان را در پروسه صلح افغانستان مهم خوانده گفت این کشور باید نقش اساسیش را در رابطه اجرا نماید. هیلری کلینتون در سخنرانیش اضافه کرد که در سفر کنونی با مقامات پاکستانی در مورد مسائل مهم بحث و گفتگو نموده است، ولی تمرکز آن بیشتر در مورد این بود که چطور میتوانند مراکز تروریستان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان از بین ببرند و پروسه صلح را به کامیابی بکشانند. اما وی افزود نتایج مذاکرات کنونی سالها و ماها را نه بلکه چندین روز و هفته را در بر خواهد گرفت. ما در حقیقت صحبت های عمجانبه داشتیم و ما خواهان این هستیم که صحبت ها را جامعه عملی بپوشانیم، مگر نه در صرف چند ماه یا چند سال، بلکه در مدت چند روز یا چند هفته، چرا که کارها زیاد و وقت کم داریم. انا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش از پروسه صلح در افغانستان حمایت می کند و تا حد توان در این پروسه همکاری خواهد نمود. و در جواب سوالی که آیا در وزیرستان شمالی بالای شبکه اقانی عملیات نظامی را پاکستان انجام خواهد داد یا خیر، چنین گفت
And let me state clearly that in evolving any future strategy
من می خواهم واضح نمایم که هر استراتژی و یا اقدام آینده مبنی بر حصول تایید شده در اجلاس تمام تنظیم های سیاسی که چند قبل منعقد گردید خواهد بود. ما در رابطه با کنفرانس استانبول امیدوار هستیم و نه تنها کنفرانس استانبول بلکه کنفرانس بن را نیز مثبت تلقی می کنیم. خانم هیلری کلینتون شام پنجشنبه با مقامات نظامی کشورش در حال وارد اسلام آباد گردید که از چند بدین سو روابط میان هندو کشور تا حد زیاد تیره گردیده است. خانم کلینتون تایی این سفرش تا کنون با صدر اعظم لوید رستیز قوای نظامی، رئیس آیسای، وزیران خارجه و داخله پاکستان دیدار و گفتگو نموده است و گفته می شود که قرار است بعد از ظهر روز جمعه با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار و گفتگو نماید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارشی بود از ملاقات ها و کنفرانس خبری هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که با پاکستان سفر کرده است. هیلری کلینتون قبل از پاکستان به افغانستان رفت و با حامد کرزی و دیگر مقامات افغانستان ملاقات هایی داشت. در رابطه به اهداف و پیامد سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و پاکستان، همکارم غفور ملکزاده متین مصاحبه ای دارد با عبدالحمید مبارز، خبرنگار و کارشناس سیاسی در افغانستان.
محترم مبارز صاحب، وزیر خارجه امریکا امروز در پاکستان گفت که ما از پاکستان میخواهیم که در ظرف چند روز و چند هفته اقدام کنه علیه شورشیان، علیه تروریستا، علیه شبکه حقانی، نه در چند ماه یا در چند سال. این تقاضای وزیر خارجه امریکا بسیار جدی است. شما چی فکر میکنن؟ پاکستان در برابر این تقاضا قبلا بسیار مقاومت کرده، آیا موضع خود یا موقف خود این بار تغییر خواهد داد؟
بله، بر از این که پاکستان در ثابت که مقاومت میکرد، این فکر نمیکرد که ایالات متحده امریکا به این سایه جدی خواهد شد. این سفر بانو کلینتن وزیر خارجه امریکا و پاکستانی ها ثابت میسازه مقصد این گفته هاش که دیگه امریکا در این حوصله نداره و شکیباییش به سر آمده و حتما عملیات بزرگی را برا میندازه. من یقین دارم که پاکستانی ها مجبور سن انکاف کنن و به این مثل که در 2001 وقتی که امریکا عملیات رو در افغانستان شروع کرد و شاید اختار داد و او اقامی شرک فورا قبول کرد، این بار هم فکر میکنم که مقامات پاکستانی باید این بیانات کلینتن که شکل یک اولتیماتوم داره باید قبول بکنه. در غیر از این پاکستان صدمه بسیار بزرگ خواهد.
مثلا شما میگن اگر قبول نکنه صدمه بزرگ خواهد دید، چی صدمه خواهد دید؟
عملیات نظامی در اون طرف خط آغاز خواهد شد تا اینکه همو اهداف را که اونا از بین نمیبرن که گروه افغانیس و نانهای تروریستات خود امریکایی از بین میبرن.
اگر حکومت پاکستان تقاضای امریکا را قبول بکنه، آیا این تقاضا را در برابر امتیازات خواهد کردن؟
پاکستانی ها همیشه از امریکایی ها امتیاز گرفتن. شما ببینیم در ذات همین 10 سال 20 میلیون دلار امریکایی ها برای پاکستان دادن تا اونا همین اهداف از بین ببرند و امریکایی ها هیچ همیشه از کمک های سخاوتمندانه خود در برابر پاکستان دریغ نکرده و اگر پاکستان این پیشنهادات امریکا را قبول بکنه و تروریسم را در خاک کاغذ بین ببره و جلوی بنیادگرایی افراطی را بگیره، در این صورت بدون تردید امریکایی ها حکومت امریکا به پاکستان کمک میکنه و صلح به منطقه آدم میشه، روابط افغانستان و پاکستان هم با هم نزدیک میشه.
ببخشید سوال آخر، مبارز صاحب چند روز پیش کیانی گفت اگر امریکایی ها در فکر عملیات در داخل پاکستان باشند باید 10 بار فکر کنند. آیا این گفته های کیانی یک مانور سیاسی نظامی نیست؟ نظر شما در این مورد چیست؟
ما اول به پاکستانی ها میگیم که همین ساحه قبایل که در اینجا تروریست ها لانه شدن این جز خاک پاکستان نیست. فلحازا اگر عملیاتی به اینجا میشه پاکستانی ها این صلاحیت ندارن که ببین به خاک اصلی ما تجاوز صورت گرفته. و از طرف دیگه ما فکر نمی کنم که او گفته اشفاق قیانی را نه یک مانور سیاسی نظامی حساب میکنم نه یک تصمیم. بنابراین تصمیم حالی از طرف مقامات پاکستانی در برابر این آیت بلندپایی ایالات متحده امریکا اتخاذ میشه که ما فکر میدونم به اینجا به نطاف کار خواهد گرفته.
یک جان ممنون، نزدیک وقتان بر ما دادن، سازا تشکر.
مصاحبه ای بود با عبدالحمید مبارز، خبرنگار و کارشناس سیاسی در افغانستان، در رابطه با پیامدهای سفر وزیر خارجه امریکا به افغانستان و پاکستان. تحلیلگران غرب و منطقه چی میگویند؟ تا لحظه‌ای دیگر برمیگردیم.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از تحلیلگران غرب و منطقه به این نظر هستند که جام صبر امریکا در برابر پاکستان لبریز شده و به زودی امریکا اقداماتی را در نظر خواهد گرفت که تا جای امکان پاکستان تحت فشار قرار گیرد و از فعالیت افراطگرایان از قلمرو پاکستان علیه افغانستان جلوگیری شود. به نظر آنان امریکا شاید در این ساحه حتی یک جانبه داخل اقدامات شود و عملیات علیه افراطگرایان در خاک پاکستان را هم خودش به عهده گیرد. شماری دیگر به این نظرند که هرچند روابط آمریکا با پاکستان به سردی گراییده، اما آمریکا میخواهد این بحران را از راه‌های دیپلماتیک حل کند بدون آنکه به کدام برخورد با پاکستان روبرو شود. و اما گروه سومی تحلیلگران با درک اوضاع منطقه چنین نظر دارند که ایالات متحده آمریکا شاید به یک معامله خطرناک با پاکستان راضی شود که افغانستان قربانی آن خواهد بود و امور افغانستان را بار دیگر به دست پاکستان خواهد داد، به شرط اینکه پاکستان ضمانت کند که دیگر تهدیدی از این منطقه مخصوصا از خاک افغانستان و آمریکا و غرب متوجه نباشد. جزئیات بیشتر این تحلیل ها را که در رسانه ها بازتاب یافته از سید سمی عباس میشنوید.
در حالی که رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان متشنج شده و این کشور میخواهد بر استراتژی خود در مورد پاکستان تجدید نظر کند، بعضی از کارشناسان افغان به این باورند که دیگر کاسه صبر آمریکا در برابر پاکستان لبریز شده است. اما تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز در مورد یک معامله بزرگ با پاکستان صحبت نموده، پیشنهاد میکنند به پاکستان چیزی داده شود که این کشور در افغانستان خواهان آن است. ولی در اینجا دو شرط باید گذاشته شود. اول اینکه پاکستان از تهدیدهای تروریسم بر علیه آمریکا و غرب در افغانستان جلوگیری کند و دوم مسئله کشمیر را با هند در محدوده سرحدات کنونی آن حل کند. گرچه آنها میگویند حتمی نیست که این بحران به این طریق حل شود و شاید عملی کردن آن هم آسان نباشد، ولی این عمل میتواند از ناکامی استراتژی فعلی آمریکا در منطقه جلوگیری نماید و انگیزه ای را برای حل این بحران طولانی ایجاد کند. اما وزیر داخله سابق افغانستان علی احمد جلالی که اکنون استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن می باشد اظهار می دارد حملات اخیر توسط شبکه حقانی در کابل، مخصوصا حمله بر سفارت آمریکا، تمام حلقه های سیاسی مردم و کانگرس آمریکا را به خشم آورده است.
یک نوع انزجار و یک نوع قهر بسیار عمومی در آمریکا نسبت پاکستان پیدا شده و این تنها در حکومت نیست، در کانگرس ایالات متحده آمریکا است، در بین مردم و هم از جامعه مدنی هم است و بنابراین ایالات متحده آمریکا دیگه این تحمل کردن نمیتونه که به این شکل عسکرش تباه شود و پولیش به پاکستان بره.
به گفته آقای جلالی برای رساندن همین پیغام مقامات عالی رتبه وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا و همین طور مقامات CIA یک جا به پاکستان رفتند تا این پیام را برسانند که پاکستان از تروریسم حمایت میکند و یا در جنگ علیه آن با آمریکا هم دست میشود. تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز، ترستا شفر و هاروارد شفر میگویند دو انتخاب دیگر استراتژیک هم وجود دارد. یکی این که پاکستان به حیث یک قدرت دشمن شناخته شود و برعکس تلاش‌های پاکستان که می‌خواهد پروسه صلح افغانستان را کنترل کند، یک راه حل قابل قبول برای افغانستان بر آن تحمیل گردد. و یا این که با پاکستان اجازه داده شود که نقش برازنده‌ای در افغانستان داشته باشد، اما به شرط اینکه از منافع استراتژیک آمریکا در منطقه دفاع کند و انگیزه‌ای به این کشور داده شود که این تعهد را عملی نماید. این تحلیلگران برای حل بحران افغانستان رفع اختلافات بین هند و پاکستان را ضروری شمرده و میگویند برای اینکه این مشکل حل شود و آمریکا از خطر تروریسم در افغانستان و پاکستان بیغم شود، پاکستان باید سرحدات کنونی کشمیر را با هند به رسمیت بشناسد و در مقابل آن در افغانستان امتیاز بگیرد. تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز اضافه می کنند امریکا به رهبران پاکستان اختیار بدهد که با بزرگان مختلف افغان، حکومت این کشور، طالبان و دیگران برای یک افغانستان امن و عاری از تروریسم یک جا کار کند. با گفته آنها پاکستان اصرار خواهد کرد که نقش هند در افغانستان به حد اقل آن برسد و صرف در سطح تجارتی و داد و ستد خاتمه پیدا کند. در مقابل آن پاکستان مسئولیت مهار کردن تروریسم را در افغانستان با عهده بگیرد و آمریکا هم به پاکستان هشدار بدهد که مسئولیت تهدید تروریسم از افغانستان و پاکستان به خارج از این منطقه به دوش پاکستان می باشد. اما در حال حاضر حکومت آمریکا تلاش دارد مقامات پاکستان را به این تفاهم دعوت نماید تا از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کرده و آنها را به مذاکرات صلح بکشاند. سابق سفیر آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد هم به همین نظر موافق است.
اولی به فکر من این چیز کمی روشن شده به صورت کلی و از او خاطر یک عدم اعتماد بسیار جدی بین آمریکا و پاکستان به وجود آمده. با وجود همه از این کپا آمریکا طبعا ترجیح میده که اگر این مسئله از راه دیپلماسی و بدون فشار بسیار زیاد و جنگ با پاکستان این موضوع حل شود.
با گفته آقای خلیلزاد سیاست کنونی آمریکا این است که اگر پاکستان همکاری نکند آمریکا فشار را بر پاکستان بیشتر خواهد ساخت، اما پاکستان تا حال به مقابل این فشارها مقاومت میکند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، مجبور ساختن پاکستان به قبول یک رای حل بدون شک ناکام خواهد شد. این موضوع بیشتر به پروسه مذاکرات داخلی بین افغانها و حکومتی که بعد از آن تشکیل می شود ارتباط خواهد داشت. و این موضوع هم باید فراموش نشود که افغانستان باید توانایی آن را داشته باشد که به مقابل تلاش های پاکستان بر ضد این روند که بدون شک انجام خواهد داد مقاومت کند.
نگاهی بود به نظریات تحلیلگران غرب و منطقه در رابطه با واکنش احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه پاکستان به خاطر متوقف ساختن فعالیت تروریستان از خاک پاکستان بر افغانستان.
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 3 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 190 175 سی 153 35 138 35 121 40 99 90 93 35 کلو هرتز و 31 25 16 15 متر شنیده می توانید.
پنج و 26 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت زراعت افغانستان میگوید در سال جاری 40,000 تن گندم را برای نیازمندان در مناطق دوردست افغانستان توزیع میکند. ضیا احمد عبدالرحیم‌زئی مشاور وزارت زراعت امروز به رادیو آزادی گفت این گندم هنگام ضرورت به طور رایگان در اختیار مردم مستحق در ولایت دوردست قرار داده میشود. این در حالی است که شمار زیادی از باشندگان ولایات دوردست افغانستان از عدم دسترسی به گندم در فصل زمستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت زراعت افغانستان به مردم اطمینان می دهد که برای مردم آسیب پذیر در مناطق دوردست در فصل سرما مقدار زیاد گندم ذخیره کردند تا در موقع ضرورت برای آنها توزیع نمایند. ضیا احمد عبدالرحیم‌زئی مشاور وزارت زراعت در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر احساس می شود که در ولایات دوردست و آسیب پذیر به مقدار بیشتر گندم نیاز است، آنها آمادگی کامل دارند تا به مردم آن ولایات گندم را انتقال بدهند. با گفته آقای عبدالرحیم‌زئی، وزارت زراعت 40,000 تن گندم در مرکز ذخیره دارد تا در موقع ضرورت در اختیار مردم مناطق دورافتاده قرار بدهد.
ما تدابیر ویژه زیر دست داریم به خاطر بگی به سیزدگان نوشیست خوشسالی سال 1390. البته آمادگی ما قبل از قبل گرفته شده به ولایاتی که دوردست هستند و انتقالات خود ما در اولویت قرار دادیم. به ولایاتی مثل دایکندی، بامیان، غور، بدخشان، ضمن اینکه ما آمادگی برای توزیع برای هر ولایت برای 10,000 خانوار داریم. بر علاوه دی ما میخواهیم در ایام زمستان در همچو ولایتهایی که شاید ما مشکل داشته باشیم میخواهیم در حدود 2,000 تا 3,000 تن گندم احتیاطا ذخیره داشته باشیم.
بنابر اظهارات آقای عبدالرحیم‌زئی، وزارت زراعت 2,000 تا 3,000 تن گندم را در ولایات دوردست مانند دایکندی، غور، بدخشان و بامیان انتقال داده است. آقای عبدالرحیم‌زئی همچنان گفت این مقدار گندم از تولیدات دهاقین کشور هست که در بدل پول از آنها خریداری شده و امسال آن را به طور رایگان در اختیار نیازمندان قرار می دهد. در همین حال شماری از نمایندگان مناطق دورافتاده کشور می گویند که هیچ گونه کمکی از سوی وزارت زراعت کشور در این مناطق صورت نگرفته است. امان الله پیمان نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت نظر به خشکسالی امسال مردم بدخشان در وضعیت بد قرار دارند و اگر وزارت زراعت با آنها کمک نرساند مردم بدخشان با بحران سخت مواجه می شوند.
همه 3,000 تنی از یام دروغ است. حتی مردمی که کار در بدن غذا تا والی کار کردن یک مقدار ضرورت هایش را که بود تا بعدا نرساندن همو کارشانه. ما حالی شما میفهمین که یک موبایل دیگه تمام سرک های بدخشان و به اسلام مناطق دوردستش راه ها بسته میشود. اینا با در چه وقت درد مردم درمان میکنن؟ من باور به گفای وزیر زراعت ندارم. در بدخشان گفایشان دروغ است و اکنون اولا خود 3,000 تن مشکلی مردم حل نمیکنه. دومشی که 3,000 تن هم وجود نداره و با توجه به خوش بدرستانی که امسال وجود داره و شما هم میفهمید که امسال مردم بدرستان با یک بحران شدید مواجه خواهد بود و اگر حکومت توجه نکنه یک تراژدی خواهد بود. به مثلا
وزارت زراعت افغانستان میگوید که جامعه جهانی تعهد کرده است که مقدار 142 میلیون دلار را در سال جاری در اختیار آنها قرار می‌دهد. به گفته وزارت زراعت کشور در حال حاضر 7 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌نمایند که بیش از 2.5 میلیون آنها دهاقین هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا انتظار دارد که پاکستان و شورشیان افغان در داخل خاک خود پناهگاه امن ندهد. کلینتون این موضوع را امروز در اسلام آباد گفت. یک سخنگوی نیروهای ناتو امروز گفت که در یک حمله هوایی نیروهای برابری ناتو در شرق افغانستان 13 فرد ملکی زخمی شدند. ترکیه تلاش دارد تا در مبارزه علیه شورشیان کرد حمایت ایران را جلب کند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید باید در مورد قضیه کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا تحقیق کامل صورت گیرد. و دنبال کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا ناتو امروز درباره پایان ماموریت 6 ماهه ائتلاف بین المللی در لیبیا در بروکسل صحبت میکند. و احوگوشا وزیر رئیس جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که معالجه سرطان او موفقانه بوده و دیگر این بیماری را ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این ساعت با برنامه آزادی و شنوندگان از ظریف نظر باشید. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. در این برنامه بر علاوه پیام ها قسمت اول صحبت ما را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین دکتر جماهر انوری و قسمت دوم مصاحبه ما را با سرپرست وزارت محترم مخابرات آقای امیرزای سنگین را خواهید شنید. اما در آغاز توجه فرمایید به خلاصه پیام های رسیده از ایران. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، من خلیل مرادی از یکی از مهاجرای افغانستان از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان قریه دهمیران می باشم. به این تاریخی که من دارم صحبت می کنم 25 برج 7 90 می باشد. ما مهاجران از طریق پلیس ایران خیلی در تکلیف می باشیم. از شما آقای ظریف نظر خواهش می کنیم مشکلات ما را به مقامات افغانستان به گوششون برسونید. ما یه کوچه پس کوچه ها پلیس های ایرانی هر جا گیر میکنه، آقا کاغذ کارت داری نداری بزن و بکو و پول بگیر و این مشکلات خیلی زیاد است. من بنده خودم هم به سفارت مراجعه کردم، هیچ کس جوابگو نیست. ولی از شما خواهش میکنیم این پیام بنده را به گوش مقامات افغانی برسونید.
سلام علیکم، من از ایران تماس میگیرم از اهواز. مشکل ما این هست که بچه هامون تو مدرسه نمیگیره. الان 3 سال ما تو خوزستان زندگی میکنیم و کارت هامون هم نمیدن و بچه هامون هم تو مدرسه نمیگیرن. آیا ما باید چیکار بکنیم؟ کارت های دائمی هم داریم، 3 سال هم تو ایران زندگی میکنیم. اونایی که تو اردوگاه زندگی میکنن یا گفتن 5000 نفر حدود 400 نفر تو اردوگاه هستن، بقیه به تکلیف اینجا افتادن، باید چیکار باید بکنن؟
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. لطفا ما یک مشکل داره. خب مشکل ما چیست که ما وقتی زنم کار داره، خودم از این برگا گرفته، روز بعد ما رو خانواده داره. خب حالا که شده مثلا میگه تو مجردی باید بیر افغانستان، مثل مثل شاید صدها نفر اینطوری باشه که مثلا خود شخص کارت داره یا مثلا زنی نداره یا بچی نداره یا زن کارت داره مرد کارت نداره. حالا میگه شما بر افغانستان، بعد من واقعا که بر افغانستان زن اون بچه‌م اینا پلو کی بزغاره، پلو کی بزغاره، اینا از اینا کی نگهداری می‌کنه؟ آیا کسی هست که مثلا در این باره مثلا پاسخگو باشه؟ آیا تو بری در افغانستان در این تو جای لطفا به مسئولین شما این رتما توضیح بده که برای ما چیکار کنید.
بگوین بفرمایین مشکل شما چی هست؟
مشکل ما این است که ما کارتای دائمی داریم از طرف یونیسیار قبول شده، سازمان ملل ما را قبول شده است. دمی شش ما میشه کارتای ما را وقت گذاشته، نه کارتای ما را بر ما تمدید میکنه، نه ما را بر حجم ما را و امسال هم بچه ما را بر مدرسه نگرفت. تو صرف مدرسه رفتین از مدرسه بیرون شان کده هر کارم که میکنیم میریم که دفتر ادبا میگیم بچه ما را بگیم میگه اگه زن بچه ایرانی داری سفتنام میکنیم، اگه نه شما را اصلا سفتنام نمیکنیم. دمی احواز دا کل حسان احواز کل بچه عراقی را سفتنام کرد، بچه افغانی را میتو بیرون مانده سکر برا سرنوشت. از کتسن پا اول گرفت تا اسم پا دوازه ما دانش آموز داریم، هیچ کدامش مدرسه نمیروا.
چی دلیل میگن برشان؟ چی دلیل؟
میگه باید بره، میگه با کشور خود بره، بره افغانستان بره. یک اردوگاه جور کرد که با شما اردوگاه جور میکنیم، یک دو ساعت خانواده را برد اردوگاه، ما گرفتیم با اردوگاه تقاضا کردیم، گفتی که ما را اردوگاه بر در اردوگاه باشیم، میگه با شما دیگه جای نداریم. سرنوشت شما چطور میشه؟ میگه باید بره افغانستان، میگه اصلا دیگه شما رسمیت نداریم.
شما چند سال در ایران هستین؟ چند سال است؟
ما تقریبا 25 سال که ما در خوزستان میباشیم. شاید اصلا شاید دیگه باشم کلی دمی حالا تقریبا 16 عبده تا شهرستان از خوزستان از کلی شمیدو بچهاشم بلا سرنوشت چند سال سکت رفتم بر زنگ آبادن بچه ها خیلی پریشان هستیم کل اگیشان سالم به نظرم زنگ زده بودین ایجا هم پیش این مامجمه میریم پیش فرماندار میریم، میگی دستور از تهران است، میگی نمیشه.
وزیر صاحب محترم امور مهاجرین دکتر صاحب جمایل انوری، با شکایت ها از ایران آشنا شدید، علاقه داریم تا جواب شما را نیز به شنونده های عزیز ما وسیله شویم. بفرمایید صاحب.
بله، ما به خدمت شما و دایی هموطن عزیز خدمت قسمی عرضیدم که با صحبت هایی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران چه در تهران چه در افغانستان و چه در جنیوا با ایشان داشتیم، اظهار میکنم که مناطق بلوچستان و خوزستان مناطق ممنوعه اعلان شده و برازی ها جای ارک تعیین شده که مهاجرین افغانی از اونجا جای دیگه ای که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران تصفیه شده در اونجا باید یا انتقال داده شوند. و البته تصامیم از ما هم از نظرشان درست است، از خاطر از اینکه در یه آخر یک سلسله انفجارات و یا بعضی قاچاقای مواد مخدر و یا بعضی کارهای غیر قانونی که صورت گرفته زیادتر عوامل و منشأ از این مناطق بوده. این هموطن ما یک نقطه بر ما بسیار جالب بود که یا فرمودن که با وجودی از اینکه یک تعداد بردن به اردوگاه و یاره نبردن علت عامل بسیار جالبی شاید داشته باشه. حتما ما این نقطه را یادداشت کردیم و فردا با مقامات ایران که از طریق سفارتشان هست ما حتما این موضوع را پیگیری میکنه و ضمناً این موضوع را از طریق وزارت خارجه ما و اتشای مهاجرین ما هم که در تهران و در مشهد و این هفته از اون طریق ما این موضوع را پیگیری خواهد کردم.
وزیر صاحب، این مسئله تحصیلات اطفال تنادایی منطقه نیده در تمام مناطق ایران به ما پیام رسید که مشکلات از در مکاتب بر از نا ایجاد می شود. حتی بعض شنانده ما گفتن یعنی کم ارزشترین چیز در ایران افغان ها هستند، در هر جای در مشکلات مواجه هستند. ما این پیام را در برنامه های گذشته نشر کرده بودیم صاحب.
من نمی دانم که حقیقت موضوع در کجاست های نظر
نه.
اما باید آن چیزی که ما اجراد کردیم و خدمت تا نهز بکنیم که شما بخاطر داریم حدودا 4 ماه قبلی که آقای نجار وزیر داخلی ایران که در رأس یک هیئت عالی رتبه در کابل آمده بودن روی نمی موضوعات توافق کلی صورت گرفت که افغانایی که در اونجا ثبت راجستر هستن و از نظر از او قانونی است اقامت از او و هیچ گونه مشکلی در قسمت تعلیم تربیه و تحصیل اولادایشان ندارن، مگر از اینکه یا بخواهیم که در بعضی مدارس و یا مکاتبی که خصوصی است در اونجا اگر درس بخوانم طبعا از طرف از اوها فیس پرداخته میشه، اما در مکاتب و مدارس دولتی از این امتیازاتی که خود یک طبع ایرانی برخوردار است یا هم برخوردار خواهد بودن. بر ما اگر واضح تر بسازن یک مثالی را که یعنی فلانی ولد مسکونه فلانه جا مثلا ما را مکاتب دولتی منصرف شد از گرفتن ما در اولاد ما در مکتب، ما میتونیم که به اساس و نموسند همراه طرف یا مقامات ایرانی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را ما در میان بگذاریم، در حلش موضوع ما اقدام رسمی بکنیم.
و عزیز محترم، این مسئله ایران یک مشکل بخلم سیاسی هم هست، شاید چیزها را ما نمیتونیم حال تبصره کنیم، نمیفهمیم چون دلیل در دست نیست، به هر حال یک مشکل بسیار عمده و اساسی است. حال در برنامه‌های گذشته شما بعضی وعده ها به ما داده بودین که صحبت هایی دارین مخصوصا در مسئله کار و کارهای رسمی اینا، چقدر پیشرفت ها صورت گرفته؟
آقای نظر اگر شما به خاطر داشته باشین، ما تقریبا یک دو هفته قبل سفری به ژنوا داشتیم و در اونجا با هیئت ایرانی تا صحبت هایی داشتیم، همچنان با هیئت های پاکستانی در مورد همی مشکلاتی که اونجا افغان های رادستر ناشده ما زیادتر دارن، به این مورد ما صحبت هایی کردیم. اصل ما موضوع را به شکل ریشه‌ای پیگیری میکنیم، ما میخواییم که موضوع مهاجرین افغان در سطح منطقه باید حل فصل شود. روی نمیساب ما مذاکرات 3 جانبه و 4 جانبه با یونیسیار و پاکستان و ایران و افغانستان داشتیم که در اول ازی در کابل گرفته شد، دوم ازی در تهران و سیوم ازی هم در ژنوا و چهارم ازی هم بالاخره در پاکستان. بالاخره از ما در ماه مارچ میریم به یک کنفرانس بین‌المللی که از تمام دنیا ما درخواست پول میکنیم که حدودا بیشتر از 1 میلیارد دلار است که در حل معضله مشکلات مهاجرین منطقه که در پاکستان، ایران، افغانستان است، مخصوصا مهاجرین افغانی، باید این مشکل باید به شکل ریشه‌ای حل شود که سفرهای آخری ما جلب حمایت همین کشورها بوده. در خلال این همین موضوعات که ما برای توافقات خوبی داشتیم، ما خبر خوبی داریم که حدودا به جمله 950,000 افغانای راجستر شده ما که در ایران است، با 350,000 از یا بیمه صحی هم آماده شده که ما کوشش داریم که با متواقع هم باید ما بیمه صحی هم آماده بسازیم. در قسمت جواز کار، در قسمت جواز کار ما برنامه‌ای که قبلا آماده شده بود یا در شرف تطبیق است، یعنی به یک افغانای ما که در اونجا به شکل غیر قانونی زندگی میکنن و اوا باید مخصوصا جوانای مشردین از این، نه خانواده ها و نه پیر و مسن و یا اطفال و همچنان زنا، صرف جوانا یا تعدادشان به افغانستان می آیند، در افغانستان یا پاسپورت ما می تیم و ویزه سیما سفارت های ایران می تن و به این ویزه سیما در حقیقت ویزه کار است، می رن در ایران و 3 ماه دیگه هم در ایران تمدید می شه. این کار، این پروسه ازی تقریبا 1 ماه می شه که ادامه داره و همچنان ما توزیع پاسپورت برای کسایی که در اونجا غیر قانونی بود و باش دارن و خانواده ها از طریق سفارت ما هم شروع کردیم و این پروسه عملا در جریان است. بعدم اگر حتما، چون مشکل حدودا 1.4 میلیون انسان است، خواهی نخواه ما بعضی مشکلاتی مواجه میشیم، اما ما از هموطنان عزیز خود این را تقاضا داریم که صبور شکیبا باشن. ما امیدوار هستیم که مشکلات یکی بعد دیگه انشاءالله حل بکنیم.
شنونده های عزیز، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین دکتر جمایل انوری را در برنامه آینده آزادی و شنوندگان خواهید شنید. قبل از اینکه قسمت دوم مصاحبه ما را با انجینیر صاحب سنگین سرپرست وزارت مخابرات را تقدیم نماییم، توجه شما را با چند پیام ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی جلب می نماییم که بدون تبصره نشر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عنوان نیروی خمیر هستم، یک تن از افسران پلیس زون 343 پامیر. به شما بهتر معلوم است که پلیس نمبر 39 که در هر شماری نمبر پلیت وسایل به کار رفته در جامعه بسیار بدنام ساخته شده. این موضوع صرف بخاطر سوء استفاده تراخ ملوث به رشوت می باشه که نام نمبر 39 می خواهند سوء استفاده کنند و از مردم $500 $300 رفت کنند. الان ما طور مستند نیره ثابت ساختم که مدیر ترافیک ولایت بلخ چند صفحه که قبل از نمبر 39 تفید مونده بود آیت توضیح کردم، این ثابت شد که چند سفیر سفید موندم تا سال 39 سو اتصاره کنن و نتونستم که مقام را پیدا کنم یا مرزی را پیدا کنم که میده جیری کنن تا امور مجرمین یا امور سو اتصاره کننده ها و پنجه قانون چکرده شد و مورد مجازات قرار بگیره. لازم از طریق رادیو شما میخوایم که به تم مقامه برسانم، مقامات دیجیتال خصوصا وزیر شب داخله و رئیس به کمیسیون عالی مبارزه با ارتشا و فساد داری دکتر سدلودین این موضوع را که موضوع پلیس سیمنور کل مردم خبر داره، کل افراد کشور ما خبر داره که پلیس سیمنور مورد استفاده قرار میگیره. لازم ما دولت بلخی ثابت ساختیم، اصلا موجود است، همین در تجری و تعقیب قانونی بدارن. و سلام و احترام. به احترام.
سلام علیکم راده آزاده. من یک شکایت دارم، ما غریبکار مردم گلکار از اثر چوک قندوز میره مجلسی ظالمه مدیر ترافیک عدیس ترافیکا روز نداره. مردم مردکا را میاره میزنه، موتسکیلکی را مردم سوا میره ایستاد نشه، دنده را میگیره میزنه. مردم در بدر خواه باسر مردم کجا بروه؟ شما بگوید، شما حکومت هستین، عدالت کنین، یک جنشان بدین که مردم بروه. یعنی مثل برکه 3-4 نفر بلکار ازده، قماندان اوزه آمد ازده، مدر ترد بودم گرستان بروه. این از افغانستان نیست مگم؟ چی رقم عدالت هست؟ مگم ما عدالت نکنیم؟ مردم در بدر که به این چیزه که 4 نفر موترسیکل جزیه مرده کرد، اونا چی رقم حکومت هستن؟ غیر کجا بروه؟ سلام علیکم، خدا حافظ. یعنی ما در دای کندیمه در رسوان شهرستان از شورهای مردم و از خود مردم دیدن نمیخونه، احوال شورهای ندارد. فقط در رسوان شهرستان زرگویی بیادارتی معلوم نشود. میگه سرک کار کن، سرک کار نداشد، کلینیک کار کن، کلینیک کار نداشد. همین غیرم کشاقیدی ها طولهای مردم را، خزانه های مردم را غرق کردن، اصلا پر وجود نداره. کمپاین و کمپاین بازی و و که دیری از اینا اصلا فایده نداره. در طول 9 سال خدمت بر اولسوال های دکونه نشده. ستا تر نماینده های مردم شهرستان در کسی مزید با مازار اولقان نشسته هست. در اونا که باید هر رسول های گب میزنم، به هر طلبه بینو گب میزنم، به هر وکیلی گب میزنم، باید گب ما پذیرفته شده. به هر خبر نگاه گب میزنم، باید هر خبر نگاه صدای ما پخشینه. علی روزی آزادی باید با ما در منطقه مستقیم در تماس شود. دایکندی در ولسوالی های شهرستان، در ولسوالی های ولایت دایکندی بیاید حال احوال مردم را بگیرد. رشوت، فورد، جنپا به اوج خود رسیده.
سلام به رادیو آزادی. بنده یکی از باشندگان ولایت غزنی هستم. فعلا در افغانستان فساد اداری زیاد شده، خصوصا برادرهایی که از ایران برگشته میخواهد پاسپورت بگیره. ما در ریاست پاسپورت هر پاسپورتی به 25,000 افغانی معامله میشه. دوارم که آقای ظریف نظر این موضوع را به مقامات بالا برسانه.
انجینیر صاحب محترم امیرزا اینسنگین، سرپرست وزارت مخابرات، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما همو موضوع سابقه را گفتیم، یک دفعه نتیجه از شما بگیریم. مسئله کنترل پست شخصی که ادعا میکردن، البته این یک ثبوت نامه ندارن، منتها گفتم این موضوع رو شما گفتین تعقیب میکنیم، نتیجه چطور است؟
بله، ما همو مشکلی همی برادر که میخواست کدام روزنامه و نوشتره با شما روان کنه،
بله،
ما از پست معلومات گرفتم. قرار معلوماتی پست، البته چیزی که مهم است است که در ارسال یک نامه امی آدرس بسیار مهم است.
درست.
و امی برادر میگن هدایت داشته بود که امی آدرس خوب واضح و درست نوشته کنه. و دوم، ما عموما از مردم در این وقت یک تقاضای دیگر میکنیم که در روی دیگه پاکت آدرس خودم نوشته کنه، چون در صورتی که هم پست مسترد میشه باز باید یک آدرس باشه که به او آدرس او ارسال شود.
بله.
دیگه در یک قسمت امی آدرس با گمان من بایشان یک چیزی گفتگو شده بود، باز او خانمی که در مغرفه کار میکد با خاطر از این که امی پاکت از این با او کاغذایی که بود ای را درست هدایت گرفته باشه از مدیر خود، ای رفته بود پیش مدیر خود. در اینجا یک مشکل است که قرار راپور پستخانه او میگن بسیار زود پس گشتیم و گفتیم که پاکت خورد است، باید پاکت کلانتر گرفته شوه یا در مورد پاکت کدام مشکل بود. بازی نفر ادامه کنه که اینجا یعنی نیم ساعت این انتظار کشیده بود.
بله.
خامیر عالم هم نمیفهم که کدامش حق و جانب است. بر صورت باز ما به رئیس پست خود ادعا دادم که در این تو موارد ما باید مشتری را حق و جانب بدانیم و نفرای خود بگیم که کوشش کنن که اگرچه کم وقتم تیر شده باشه خب مشتری که در حالت انتظار باشه فکر میکنه که نیم ساعت تیر شده. دیگه ما ادعات خدا لازم خدا دادیم، انشالله در آینده تو یک مشکل دیگه با صورت نمید.
تشکر وزیر صاحب محترم. خب مقصد ما مطمئن باشیم که موادی که به رادیو آزادی ارسال میشه انشالله سانسور نمیشه از طرف پست یا کسای دیگه.
نه 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 نه، او چیزی موجود نیست. چرا رادیو آزادی خو یک رادیو است که همه مردم افغانستان او را میشنوند، خود ما میشنوم. یک رادیو است که واقعا مردم به او امو نشراتی که دارن، پروگرام هایی که دارن، علاقه‌مندان بسیار زیاد دارن و مورد اعتماد مردم است. دیگه ما خو هیچگاه در افغانستان میفهمی که طور عموم فعلا با مطبوعات یک آزادی کامل داده شده، پس ما به صفت یک ارگان دولتی که صرف وظیفه رساندن روزنامه یا مکتوب یا کدام پیام با شما باشه، هیچگاه ما در این تو موارد نه حکومت و نه وزارت مخابرات مداخله میکنه.
بله وزیر محترم، ما روز پنجشنبه دو مهمان محترم داشتیم در برنامه امواج آزادی صاحب. یکی وزیر صاحب معارف بودن، دیگر وزیر صاحب صحت عامه. وزیر صاحب معارف یک موضوع بسیار جالب به ما اونجا گفتن که حال جایش است که با شما هم صحبت کنیم. اونا توزیع معاش معلمین از طریق تلفن گفتن، همین موبایل که در خارج هم رواج است. بله بله. این پروژه تا چه پیشرفت شده صاحب در این موضوع؟
آیی خو یک پروژه بود که ما چند وقت پیش یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر صاحب معارف و یک امیر رئیس USAID در افغانستان داشتیم. این پروژه البته شما می فهمید که تکنولوژی روز بر روز پیشرفت میکنه و در ممالک مردم کوشش میکنه که با استفاده از این تکنولوژی که در دنیا فعلا است، از این در جاهای یا در ساحات نو استفاده صورت بگیره. شما می فهمید که تلفن خود در ابتدا به این خاطر پیدا شده بود، جور شده بود که مردم بتانند با یک دیگر صحبت کنند. لیکن حال در این تکنولوژی پیشرفت می چون حال تقریبا 5 میلیارد مردم دنیا تلفن دارند. 5 میلیارد.
درست.
دیگر همان مردم به این فکر هستند که چطور از این تلفن علاوه از گپ در دیگر ساحات هم استفاده صورت بگیرند. و یکی از این ساحات جدیدی که بسیار جالب است و بسیار دلچسب است که موضوع انتقال پول از طریق تلفن است که را به انگلیسی موبایل منی، یعنی پول موبایل میگن. این خدمت چند سال پیش از طرف یک شرکت انگلیسی در کنیا به نام ام پیسا شروع شد تقریبا 4 سال پیش و اونجا بسیار خوب نتیجه داد. بعدا ممالک دیگه هم به این علاقه‌مندی نشان دادن. ما هم از امروز اول به این علاقه‌مندی نشان داده بودیم و شرکت های خود تشویق کردیم که همین سهولت در افغانستان هم ایجاد کنه، خصوصا در افغانستان که با دیگه ممالک دنیا فرق داره و فرقش این است که دیگه ممالک دنیا بانک ها زیاد انکشاف کردن، لیکن در افغانستان بانک ها هم حال نو شروع کردن و در بسیاری جای افغانستان بانک ها موجود نیست. راستی هم برای حکومت خصوصا که معاش های استادا و معلمین و
مامورین
و پلیس و حتی معاش مامورین و معاش عسکر با یعنی ولسوالی های بدخشان یا نورستان یا دایکندی یا ارزگان اگر ما بخوایم برسانیم بسیار مشکل است. سابق کمی سیستم معتمد داشتیم که می آمد معاش اولا می شد باز از کابلی رو می برد، ولی همین سهولت تلفن یک رای پیدا شده که به این ضرورت نیست. و این شما گفتید پروژه چی شروع میشه؟ این پروژه شروع شده، عملا فعلا از این استفاده میشه. یک تعداد پلیس ما در ولایات مختلف از طریق موبایل برایشان معاش توزیع میشه. در این قسمت شرکت های ما با ادارات مختلف در تماس هستند، یک موافقه بینشان امضا میشه که البته اینجا موضوع اعتماد است که او اداره اعتماد کنه که پولشان گم نمیشه و شرکت ها هم نشان بده که واقعا پول به نفر معین میرسه. و این کلش از لحاظ تکنیکی بسیار ساده است. می انتقال پول
بل.
از طریق یعنی SMS صورت می گیره. SMS. فقط اگر من خواسته باشم که به یک کس پول روان کنم در ولایت فرزند ولایت هرات، با او یک SMS روان می کنم که اینا برای خود فرزند 1000 افغانی ما ارسال کنم. او دمون نزدیکترین نمایندگی امو شرکت موبایل میره، امو SMS نشان میده، در مقابل امو SMS 1000 افغانی برایشان میتن. البته ما باید امرای شرکت یک موافقه داشته باشم که می 1000 افغانی رو با شرکت از کجا بگیرنی؟
بله.
دیگه اینی همو میکانیزم انتقال پول است، یک میکانیزم، یک رای حل بسیار مطمئن است. فعلا در افغانستان نو شروع شده و البته مردم هنوز 100% به این اعتماد حاصل نکردن، لیکن ما فکر میکنم که تدریجا به این اعتماد حاصل میشه و یک گام نو است که یک سهولت جدید است در زندگی مردم افغانستان ایجاد میشه. البته اینجا باید ما یادآور شوم که اینجا مقصد از انتقال پول بزرگ نیست که آدم بازم بگو $1,000,000 هم از طریق تلفون روان میکنم یا $10,000 روان میکنم. اینجا هدف از پولهای کوچک است، چون اگر ما یک اسمس بسیار پول بزرگ روان کنیم باز دو طرف دیگه خود نماینده و خدر پول نداره که دو نفر بتنی دیگه. از این لحاظ اینجا هدف از انتقال مقدار پول کوچک کوچک است که مردم برای مردم مشکل است که بسیار دور را بره و باز ماش خود بگیره. من فکر میکنم ما امرای وزیر صاحب شهدا و معلولین هم گفت زده بودم که وارثه شهدا و کسایی که معیوب هستند و مقدار پولی که ماهوار میگیره بسیار کم است، 1,500 افغانی است، لیکن یکان دفعه از قریه خود با تا مرکز ولسوالی به خاطر عکس می پول سفر کنن و باز اینجا بسیار وقت سرشان تیر میشه. از اون 1,500 افغانی شاید نصفش از سرش درام مصرف شود. دیگه اینجا ما گفتیم که حتی در این قسمت پرداخت امتیازات برای معلولین و امتیازات شهدا هم میتونیم از این سیستم استفاده کنیم. خاجریان داره ما امیدوار هستم که تلفون در پالی ازی که صحبت میکنیم مثل که ما الان را شما در صحبت هستم امی سهولت نوی انتقال پول هم برای مردم افغانستان امی سهولت فراهم کنه.
از انجینیر صاحب امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات یک جان تشکر میکنیم. البته شنونده های عزیز قسمت باقی مانده این صحبت را در برنامه های آینده ما خواهید شنید. حالا از حضورتان مرخص میشوم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، ای که از یار نشان می طلبی